أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. آمين. آه محمد بحث مدر وظائف حاکمیت یا مسئولیت متقابل مردم به حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی است، یا در تولید و تثبیت فرهنگ اجتماعی. گفتیم حاکمیت نقش اول رو در تولید و تثبیت فرهنگ اجتماعی داره و در برابر فرهنگ اجتماعی مسئوله، هم مسئول است که فرهنگ صحیح رو ایجاد کنه و منتشر کنه و در جامعه جا بیندازه، و هم با فرهنگ غلط جامعه مبارزه کنه. این حرف که محاکمیت کاری به فرهنگ نباید داشته باشه و فرهنگ هرچی فرهنگ مردمه باید مردم همون فرهنگ رو داشته باشن، دو همون فرهنگ مردم رو باید تقویت کرد، این حرف کاملا متناقض با هم مبانی اسلام و مبانی شرع و سیره انبیا و سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خداست. سیره نبی اکرم، بسیاری از آیات قرآن اصلا در زمینه مبارزه با فرهنگ غلط وارد شده. سوره احزاب یکی از مهمترین محورهای سوره احزاب همینه، سن مبارزه با فرهنگ‌های غلطی که در جامعه عرب، در جامعه عرب جاهلی رایج بود. حالا از مسئله معاصرت که ظهار گرفته تا مسئله حرصات پسرخوندگی گرفته تا مسئله حرصات خدمت شما مثلا همین عدم تزویج مرد با همسر پسرخونده خودش که مسئله جریان زینب بنت جحش در سوری احزاب مطرحه، که خدا دستور با رسول اکرم که باید با زینب باید بودی ازدواج کنی بعد از اینکه زید طلاقش داد، تا اینکه این سنت جاهلی برطرف بشه. یا مثلا نامه هایی که بین امام زین العابدین و بین عبدالملک مروان رد و بدل شده، که حضرت امام سجاد صلوات الله علیه وقتی حالا در یه روایت داریم با همه با به اصطلاح کنیز حضرت علی اکبر بعد از شهادت حضرت علی اکبر با کنیز حضرت علی اکبر ازدواج کرد، حالا در وزیر مدد با کنیز حضرت علی اکبر صلوات الله علیه، که خب که با کنیزی ازدواج کرده این خلاف عرف جاهلی بود که یک شریف، یک انسان دارای یک جایگاه اجتماعی بالا بیاد با یک کنیز، با یک عمه آزاد شده است، با یک عمه بیاد ازدواج کن. اصلا شاید یکی از نکات این که بسیاری از ائمه ما این کار رو کردند که با اما ازدواج کردند، و بسیاری از ائمه ما اولاد الاما اند، یعنی فرزندان کنیزانی هستند که از ائمه اطهار با اونها تزویج کرد. بعد عبدالملک مروان مطلع میشه، بعد یه نامه خیلی تندی به حضرت امام سجاد می‌نویسه که تو خلاصه مایه شرم ما شدی، مایه شرمندگی قریش و عرب، و ما قریش هستیم، تو قریشی هستی، تو از یک حسب و نسب خیلی بالایی برخورداری، چطور پا میشی میای یه همچین کاری میکنی، با یک عمه‌ای با یک کنیزی ازدواج میکنی؟ که حضرت هم در جوابش می‌نویسد که این چیزهای غلط الغا شده به وسیله اسلام، الغا کرده این اعتبارات جاهلی رو، و تأکید به این که حضرت رسول دختر عمه خودش رو به مقداد اسود داد، با این که مقداد اسود از مثلا اشراف عرب نبود، اصلا که این مقداد اسود چون سیاه پوست بود و از مثلا اشراف عرب هم حساب نمیشه. خلاصه غیر از اینها، به هر حال یکی از مهمترین برنامه های ادیان کلن و مخصوصاً دین اسلام مبارزه با فرهنگ‌های غلط اجتماعی است، یعنی اون عادت‌ها، رسوم، فرهنگ های غلطی که در بین جوامع رایج بود اینو می آمدن باش مبارزه میکردن و فرهنگ درست و فرهنگ صحیح رو جایگزین میکردن در مسائل اجتماعی. بله درست بود، بله همینطوره که حضرت نسبت به اسم هم اسم طرف رو میبود عوض میکرد، بگید چی اسمی داری؟ اسم تو عوض بود. کدوم بخش از سوره حجره؟ که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یک بخشیش مخصوص رسول اکرمه، مثلا نه در سوره حجره، مثلا لا یکونو دعا و رسول بینکم که دعا بعضکم بعضا، که وقتی میخواید هم دیگه رو فراخوان کنید شما با اسم کوچک رسول خدا رو صدا نکنید، بید یا رسول الله. که طبعا اینجا روایت بسیار جالب توجه ایست که وقتی رسول اکرم وارد خانه حضرت زهرا شد دید حضرت میگه یا رسول الله، حضرت گفت نه تو دیگه نگو یا رسول الله، تو بگو یا ابا، بگو بابا، مثلا به تعبیر ما یا اول گفتن تو بعد دلوار دل من هر ساعت که محبوب تره دل نشیند. خب بله البته این یک بخشش عمومی است، یعنی به هر حال معنیش این است که احترام، این البته در روایت دیگه هم بخش دیگر شده که یک سری احتراماتی برای بعضی از عناوین و بعضی از شخصیت ها در اسلام اینا ترویج شد. مثلا عالم ما بحث چه شد بعدا بکنیم، اینا دارم جایی میبحث کردیم که بله در رفتارهای اجتماعی خدای متعال تأکید دارد که لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، لا یستوی المجاهدون و القاعدون، یه چیزهایی هست، یا یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات، اینا هست. عالم احترام داره، باید احترام ویژه‌ای برای عالم قائل شد، برای مجاهدان مجاهد در راه خدا باید احترام ویژه قائل شد، برای مؤمن نسبت به غیر مؤمن باید احترام ویژه قائل شد. بله این هست، بله اینم از همون رفتار اجتماعی است که حالا همین بحثمون همینه که باید این گونه رفتارهای اجتماعی و این گونه هنجارهای اجتماعی رو حاکمیت موظفه از طریق ابزارهایی که در اختیار داره که این معیارها رو در جامعه جا بیندازه و اینها رو ترویج کنه. یعنی اینم طبقه ای نیست، اینم بحث ارزش ها رو توی جامعه، این ارزش ها رو باید حرمت ارزش نگهداری ارزش هاست، این ارزشه، نه اینکه چون طبقه است طبقه عالم مثلا یک امتیازی داشته باشه، طبقه عالم امتیازی اینجوری بهش نمیدن که مثلا فرض کن اگه خواستن بیت المال تقسیم کنن به عالم بیشتر از جاهل بدن، یا مثلا اگه خواستن بیت المال تقسیم کنن به مجاهد بیش از غیر مجاهد بدن، این نیست. اونجا نه، اونجا بیت المال به سوی باید تقسیم بشه. مثلا ما یه حرفی داریم اینجا گفتیم، بحثش کردیم در بحث فقه اقتصادی که در توزیع دو چیز داریم، یه چیزهایی داریم بیت المال، در توزیع بیت المال باید به سوی تقسیم بشه. یه مطلب دیگه ای داریم، اون مطلب رفع نیاز نیازمندانه، این غیر از مسئله تقسیم بیت المال. بیت المال یه پولیست مال مسلمینه، وقتی ملک مسلمینه به همه باید به سوی داد، باید مجاهد باشه، باید مجاهد نباشه، میخواد ارتباط زن باشه، میخواد مرد باشه، میخوادم دارم غلام باشه، نمیدونم حر باشه، نه بین همه به سویه تقسیم میشه. یه مطلب دیگری وجود دارد که گفتیم گاهی که حالا ما این چیزی که تقسیم میکنیم تو کشور مثلا یارانه ها، یا یه وقتی چیزی که نه این بحث رفع نیازه، خب اینجا هر که نیازش بیشتره باید بیشتر داد، هر که نیازش کمتره باید کمتر داد. مسئله رفع نیاز یا به تعبیری دیگر مسئله تقسیم زکات، زکات غیر از مسئله بیت المال، اشتباه نبود بشه، زکات رو که بخوام بدن بله، زکات به کسی میدن وقتی کسی عیالش بیشتره از زکات بیشتر بهش میدن. بله حالا باید دید که این چیه. اگر بناس اگر با این یارانه میخوان بیان رفع نیاز کنن عیب نداره. یعنی علت اصلی این، چون ما بر اساس نظام مالی اسلامی عمل نمی کنیم، در نظام مالی اسلامی برای هر نوع هزینه یک منبع مالی تعیین شده. آره اینجوری خوب نمیشه، چون این که هر دولتی میکشه به ایتره برای هیچ کنمشون این مقلد نیست، همشون مشتهد تقلید از اسلام، یعنی از احکام اسلامی رعایت نمی کنند. خب با سیستم خاص خودشون، یعنی همون سیستمی که در حالا خب حالا بعضی وقت یاشون میتونن بگیرن، بعضیشون میگن نمیتونیم بگیریم. حالا کار نداریم، اون حرف دیگری است. میخوام بگم که در اسلام برای هر نوع هزینه منبع خاصه. مثلا زکات یه منبعی است، زکات منبع تأمین نیازهای اجتماعی و نیازهای نیازمندان. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و فرنقاب و الغارمین و فرنقاب و بیست بیدار به تعبیری که ما میکنیم حفره‌های اجتماعی، پول رو از خود مردم میگن برای حفره‌های اجتماعی. خمس نه، خمس مصرفش مصرف دیگریست، مصرف مدیریتیه، مدیریت جامعه است، مدیریت کشوره، برای لشکر و برای ارتباط که تأمین نیروهای نظامی و تشکیلات دولت و دیپلماسی و اینها، او از محل خمس. محل خمس مصارف الامامه در تعابیر ما، مصارف الامام از خمس تأمین میشه. ما مصارف الناس به نیازهای مردم از زکات تأمین میشه. بله خب مالیات، هم مالیات شما زکات رو بگیر، خمس رو بگیر به طبق میزان، به شرطی که خمس رو بسنید که پول رو طلا و نقره کنید. اصلا یکی از نکات این که عرضات که زکات نقدین تعیین شده، چون بناست که نقدین بشن چی؟ پول مردم، پول رایج مردم. اگه پول رایج مردم شد، زکات رو از نقدین اگه گرفتی، از مواشی اگه گرفتی، از غلات اگه گرفتی، این میشه چی؟ این میشه محل تأمین چی؟ محل تأمین نیازهای عامه، حتی خدمات عمومی، هر چه به مردم برمیگرده، به عامه مردم، مصارف عامه مردم از زکات تأمین میشه، مصارف دولت از خمس تأمین میشه. این یک نظامی است که به نظر ما نظامی است که در منابع دینی این آمد. آره اونی که متدینه باید دو چیز بده، هم باید خمسش رو بده هم باید دمانیت. حالا اگر این شد، اگر ما آمدیم زکات و خمس رو این رو گذاشتیم اساس نظام مالیاتی، حالا یه جا زکاتمون کم آمد، خب بر زکات اضافه میکنیم. اینجا حاکم شهر میتواند بر زکات، بر اجناس زکویه چیزی اضافه کنه. مثلا فرض میتونه بگه امسال من بر میوه هم زکات میگذارم، از میوه هم زکات میگیرم. امیرالمومنین صلوات الله تعالی در صلوات جنگی داشت بر خیل اناث هم زکات جعل کرد، یعنی علاوه بر انعام ثلاثه خیلی. ولی اینطوری گاهی میشه، اینطوری فرض کنید بر شیلات ممکنه زکات معین کنه. اگر حاکم دید که مقدار زکاتی که میگیره از منابع زکوی این کفایت نمیکنه برای تامین هزینه های مردم، خب زکات بگید بابا چرا اسم مالیات میارید؟ اینکه مالیات هم چون یک واژه غربی است و هم نظام مالیاتی غربی میاد تو کار، اینا اصلا فکرشون فکر در دولت داری و در جامعه داری، اون سیستم فسیل شده یه تو مغز اینا که مغزها هم فسیل متأسف، یعنی متحجر به تمام معنا، یه خود این مغز رو تکونش بدید بفهمید که یه چیزی دیگه میتونه انجام بگیره. بابا زکات و خمس رو شما بگیرید، هر چی کم آمد جعل زکات کنید، این حاکم شهر میتونه این کار بکنه. ولی بله عمدش نقدین و عمده محل زکات محمد نقدین، خود نقدین کنید. نمیدونم چرا ما مشکلمون قبل از اون که اونجا باشه خود حوزه علمیه. اول حوزه علمی باور کنه که آخه چرا این کجاش اشکال داره که ما پول رو نقدین قرار بدیم؟ اگر پول نقدین میشد، اگر شما پولتون رو طلا و نقره میکردید، همین اسکناستون رو، اسکناس رو چاپ کنید، اسکناس رو یکی نخ نقره ای روی اسکناستون بذارید در کنار، تو همون اسکناس تعبیه کنید و این اسکناس رو با همون قیمت واقعی خودش تو بازار عرضه کنید. این الان چقدر قیمتش؟ این مقدار نقره به اضافه مثلا پول چاپ کاغذ چقدر میشه؟ فرض کنید این مساوی با الان مثلا در اولین چیز، اگه بخواد صفرها رو هم حذف کنند که این نیازی که من میگیم، ما میگیم بیشتر خودشونشون میده، فرض کنید اون اولین پول کمترین پولتون میشه، فرض کنید یک ریال، یک ریالتون با یه مقدار، حالا یک ریالتون مساوی و هرچه باشه، یک ریالتون فرض کنید اگه با پول فعلی مثلا یک ریالتون میشه 10,000 تومان، اگه صفرها رو هم حذف کنید 10,000 تومان تون میشه چی؟ میشه 1 تومن مثلا، پس میشه بده تومن، یه را یه تومن تون چی میشه؟ همون یه تومن چاپ کنه، این قیمتش به اندازه 1 تومن بشه، 20 تومن تون، 30 تومن تون، 50 تومن تون، یه خورده خلاصه هر اسکناس دیگری که باید چاپ کنید یه خورده نقرش رو اضافه میکنید، میرسید به یه جایی تلاش میکنید 100,000 تومن به بالا، یه خورده طلا میزنید با همین قیمت شما تو بازار عرضش میکنید. این دیگه حالا عرصات خدمت شما، آمریکا تحریم بکنه تحریم نکنه، داد بزنه داد نزنه، جنگ بشه جنگ نشه، پول همونه. بله، ولی اگر بخواد اسکناسشو بگیره باید بهش بده، من اسکناس بله دیگه. ببینید ما همین رو داریم میگیم، ما یه وقت وضع موجود رو میخوایم بگیم، یه وقت میخوایم اون چه در شرع به نظر ما به عنوان نظام، به عنوان نظام مالی، اونی که از شرع استانش، اینی که ما عرض میکنیم، حالا اینی که الان در جامعه رایج، خب اینا از باب استرار و از باب این که فعلا نمیتونیم دست بزنیم به چیزی، این باید بشه همیشه حالا کار نداریم، حالا هرچه، ما اصل مالیات رو نفی نمی کنیم، خوب دقت کنید، منتها میگیم اول شما مالیات رو بر طبق موازین شرعی بگیرید، هرچی کم آمد اسمش هم مالیات نگیرید، زکات دیگه، زکات اینه دیگه، زکات همینه، چرا اسمش زکات نمیگذارید؟ بگید زکات، و مردم هم واقعا بخواهد زکات با اصلا در نظام اجتماعی اسلام مردم خودشون با رغبت زکاتشون رو میدادن. بله، خیال میکنین زکات و خمس یه چیزی که ربطی به زندگی و ربطی به اداره جامعه اصلا نداره، هیچی، یه چیزی تعبدا از ما میگیره. خب این طور نیست واقعا. باز مراجع و مقام معظم رهبری وضع فعلی رایج رو دارن در نظر میگن، خود تو وضع فعلی رایج چکار کنن؟ باید همین دیگه، باید همینطور عمل کنن دیگه، چاره جز نیست، باید همینطور فتوا بدن تو وضع فعلی رایج. از ما هم اگه سوال کنن میگه وضع فعلی، میگه بله همین، بعد خلاف قانون نمیشم. بحث در این است که ما داریم یه بحث اساسی تری میکنیم، میگیم باید بیاییم ما بشین بررسی کنیم، اولا هم حوزه ها این کارو بکنن، بیاین حرفایی که ما میزنیم اینو خوب تنقیح کنند، جا بیاندازن و بگن میتونیم قانون رو بر اساس این مطالب تنظیم کنیم. نه مجلس شورای اسلامی، بره تو مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی اینجوری قانون تصدیم کنه، برای این اساس. خب یک دلیل نیست که میترسن میگن نکنه چه اتفاق بیفته. بعد میگم بیازم میگم ممکن ولی میگم نه هیچ، نه مدینه فاضله میخواد نه استیاش. خب مدینه فاضله اگه باشه تا چه اشکال داره؟ خب ما میخواهم مدینه فاضله درست کنیم. بله، برای چی؟ میگه عرصه ظهور اینه، عرصه ظهور خیلی بالاتر از این حرف هست. ما آدم ها که بابا میته نخوریم در عرصه ظهور، یعنی اینقدر عرصه ظهور فقط کاری که میکنه از که حلال بخوریم. یعنی میگه حلال خوری باید با سبق میره حلال خوری که امام زمان ظهور کنه. امام زمان که میاد یک جهش یضع یده على رؤوس الناس فتكمل بها عقولهم. حضرت ولیعصر یه وظیفه ای دارن، ما هم یه وظیفه ای داریم و کن کاری که میتونیم بکنیم چه نکنیم، بگیم حضرت این همین اشکال اینجاست، ما یه کاری خودمون داریم. ما الان داریم مملکت میتونیم حکومت اجرا ایجاد کنیم، بگیم نه نکنیم تا امام زمان بیاد. خب جایی که این کاری که میتونیم بکنیم نکنیم، میتونیم یه حکومتی برقرار کنیم که این حکومتی باشد اسلامی، برای موازین اسلامی عمل کنیم. میتونیم یه قانون اسلامی تصویب کنیم، چرا نکنیم؟ میتونیم یه نظام مالی مبتنی بر معیارهای اسلامی ترتیب بدیم، چرا نکنیم؟ اون چه امام زمان صلوات الله تعالی علیه میاد و انجام میداد، اون چیز خیلی فراتر از این حرف هاست. اون میخواد جهان رو یملا الارض عدلا و قسطا. ما غلط توی کشور خودمون بتونیم این مقداری از عدل که حالا اگه اینجوری بگید نمازم نخونیم، چون اوست که میاد الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اون میاد اقامه است. حالا خلاصه برگرم به اصل بحث خودمون، خود بحث طولانی شد. یه امر دیگه، همون کاری که امام میتونست بکنه، هم به همون دلیلی که امام میتونست بکنه این میاد میکنه، ولی یه امر میکنه. پس چه تو ولی هم میتونه مالیات بگیره، اما اگه اسم زکات شد نمیتونه بگیره؟ عجب وضعیه. بله بله، الان سیره امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه دیگه، سیره حکومتیه این، این سیره، این احک، این حکم، حکم اولیه شرعی اونطوری نیست. حضرت رسول که نمیگرفت از خیر اناث زکات، که نمیگرفت امیرالمومنین از خیر اناث زکات گرفت، پس مجرد حکم حکومتیه، حکم حکومتی که شد هر حاکم میتونی کارنده، غیر از اون حکم اولیه ذاتیست. اول عقل میخواد بعضو، یعنی باید هم این عقلشون، فکرشون، فهمشون. بله یکی از دلایلش این است که درست متوجه نیستند که این فایده خمس دادن چیه. خیال میکنند که این خمسی که میدند فقط مثلا حوزه های علمی و طلاب و به تعبیر بعضی آخوندو میگیرند خمس رو میخورند، همچه تصوری دارند. اولا اینا باید بدونن که حفظ دین از اهم اشیاء، اولین مصرف خمس بله حفظ خود دینه، در خود دین باشه. حالا این حفظ دین موارد زیادی داره، یکیش تأمین نیاز برحال کسانی که حافظ دینه، اینا هوا که نمیتونن بخورن، اینا که نمیتونن بیان همینطوری از گرسنگی بمیرن، که برای باید اینا تأمین بشن. خب بهترین روش تأمین این است که همین خمسی که شما میخواد بدید در راه خدا از محل خمس تأمین بشن، چون این از اهم وظایف خود امام و خود حاکم شهر همینه. حالا میخوام بگم این مقدار مردم توجه ندارن به مسئله. ما هم چقدر میگم مردم رو توجیه، ما که میگم البته منظور روحانیت نیست، چون روحانیت بخواد خیلی در باره خمس حرف بزنه، مردم خیال میکنه که بخواد بیاد مثلا یه جر رو نارا الی قرصه ایست، بخواد به نفع خودش حرف بزنه. دیگران باید بیان این صحبت رو بکنن، حاکمان باید صحبت کنن، صدا و سیما صحبت کنه، کسانی که رسانه دستشون هست باید بیان صحبت کنن، ترویج کنن، نه تنها ترویج، تفهیم کنن، بفهمانن که این خمس یعنی چه، زکات یعنی چه. خدا امروز دیگه بحثمون شد سر خمس و زکات. اجمالا مهمترین وظیفه حاکمیت در رابطه با فرهنگ همین ایجاد فرهنگ درست و مبارزه برای شکن ساختن فرهنگ غلطه. این که گفته شود حاکمیت در رابطه با فرهنگ وظیفه اینا دارد، این از غلط ترین حرفایی است که خود اروپایی ها و غربی ها و اینها هم اینو قبول ندارن. خودشون اصلا بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در عرصه فرهنگ میکنن، بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در عرصه رسانه میکنن، بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در عرصه تولید فیلم میکنن. این فیلم ها که تولید میشه، این مؤسسات تولید فیلم، تولید مواد فرهنگی، تولید چقدر. یکی از کارهایی که در غرب شده که ما عقب هستیم این که چنان ترویج کردن که خیلی این سرمایه دارا که میمیرن، چون اونجا قانون ارث که نیست مثل قانون ارث ما، سرمایه دار که میمیره پولشو وقف میکنه برای همین کارهای فرهنگی. من یه وقت اونجا بودم، میدم این عرضات که یکی از این دانشگاه معروف انگلیس با اونجا میرفتم برای برنامه های زبان و اینها، دیدم که دارن خیلی توسعش میدن. به اون مسئول اونجا گفتم که این پولشو دولت میدهش اینقدر خرج میکنید؟ گفت نه، یه سرمایه‌داری مرده گفته پولم رو خرج این دانشگاه. چقدره؟ گفت 6 میلیارد پوند. چیز خیلی زیاده نیست. 6 میلیارد پول داشته، گفته همش خرج اینجا کن. آکسفورد چجور تأمین میشه؟ چند تا خیابون تو لندن از مهمترین خیابون‌های لندن، اسم خیابون به تو خیابون آکسفورد. چرا؟ چون تمام مغازه ها و تمام ساختمان های تجاری همش وقف کیه؟ وقف دانشگاه آکسفورد. اینجوری ترویج کردن ترویج فرهنگی. لذا پول مفت دارن برای تحقیقاتشون، میان آدم میفرستن، مثلا فرض کنید که برید در ایران تحقیق کنید، ببین چقدر نفت داره، چقدر خاک داره، چقدر زمین کشاورزی داره، آدماش چجوری فکر میکنن، چجوری لباس میپوشن. من اونجا که رفتم دیدم که درباره ایران اونقدر تحقیقات دارن درباره همه چیز، مثلا لهجه فرض کنید که بختیاری فرقش چیه با لهجه نمیدونم قشقایی ها، یا لهجه نمیدونم کجا با لهجه کجا، نمیدونم لباس کجا با لباس کجا. پول مفت برای جوریه. اینقدر به مسئله فرهنگ را احتمال میدن. ما اینجا میگیم فرهنگ وظیفه حاکم نیست. صلی الله علی محمد و آله.